بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع معادشناسی، جلسه 33، 19 اردیبهشت ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مالک یوم الدین، صدق الله العلی العظیم. تو عزیزان سوالاتی که در اولویت بحث معاد براشون هست می نویسن، من یه مقدمه‌ای برای سوالات عرض بکنم تا عزیزان بتونن تو این فاصله سوالاتشون رو بنویسن و تا بتونیم انشالله امروز رو رد کنیم. ابتدا عرض شد که یکی از مباحث مهم و از پایه‌های اصول اعتقادات ما بحث معاده. پارسال خیلی بیشتر رو این بحث تأکید کردیم، نقش باور معاد در شکل‌گیری پایه اعتقادی. شما هر چقدر نقش معاد رو، بحث معاد رو، مباحث معاد رو در یک مکتب قوی‌تر، جامع‌تر، منسجم‌تر و مفصل‌تر طرح بکنید، خروجیش اصلاح روابط، زندگی ایمانی، زندگی اخلاقی، زندگی متناسب با سعادت در زندگی در جامعه رقم میخوره، در فضای واقعی زندگی ها محقق میشه. این بحث اثر معاد. هرچی این باور عمیق‌تر با داستانها، با برهانها، با آیات و روایات پررنگ‌تر در زندگی دنبال بشه، اصلاح اجتماعی محقق‌تر خواهد شد. مکرر گفتن باور معاد، حالا از کجا آمده ام، حتی میگن مقدمه است برای اینکه بفهمم خب کجا دارم میرم. حالا هرچی بود بود. البته این سهل‌انگاری درست نیست، این کلمه کلان دارم میگم، چون نقش بسیار عمیقی داره در شکل‌گیری این که به کجا میرم. اما انسان نسبت به عاقبتش حساسه. هیچ چیز به اندازه توجه به عاقبت‌ها نقش اصلاحی در رفتار انسان نداره. اگه بدون این کاری که میکنه بیچارش میکنه، نمیکنه. اگر بدون این سهل‌انگاری، این عدم دقت، بی‌نظمی، هر عاملی در زندگی آیندهش چه نقشی، چقدر تفاوت ایجاد میکنه، این رو بفهمه، یک، واضح بفهمه، دو، فراموش نکنه، سه، نقش بسیار بالایی خواهد داشت. ای کاش، میگه مردم میدیدن، یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، در سوره یاسین داستان عجیبیه. این همون داستان اون چند تا جوان و یا اون یک فردی است که به یاری رسولان الهی قیام کرد، مردم هم زدن کشتنش. بعد قیل ادخل الجنه، اصلا آیه اینه، وقتی اینا زدن کشتن بلا فاصله می قیل گفته شد وارد بهش شو. میگه این وقتی داره وارد بهش میشه، میگه یا لیت قوم یعلمون، ای کاش مردم میفهمیدن دنیا چه خبره، خیال میکنن من کشته شدم. این آیات امروز بحث تفسیرمون این دو سه روز، فرهی نبه ما تاهم الله من فضله. اگه مردم بدونن چجوری خواهند مرد، زندگیشون سخت تغییر میکنه، سخت تغییر میکنه بلا فاصله. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا، این رب ارجعون لعلی عمل و صالحن یه بحثه، یه جای دیگه تو روایت مکرر گفته میشه اینهایی که از این دنیا میرن آرزو میکنن برگردن به قبلی ها بگن، به بعضی ها اجازه داده میشه به صورت محدود خبر بدن، به بعضی ها اجازه داده نمیشه که چه خبر اونور. چرا؟ چون میدونن اگه مردم واقعا بفهمن اونور چه خبره اینجوری زندگی نمیکنن، اینجوری در مسیر الهی کوتاهی نمیکنن، بخل میورزن، کمکاری نمیکنن، کوتاهی نمیکنن. اگر واقعی بفهمن که باید چیکار کرد. من این مقدمه رو به همینجا پایان میرسونم. عرض اینه، ما تو ابتدای مسجد، حالا الانم شنیدم یکی از گروه ها دارن داخل خودشون برنامه داخل گروهی کتاب مواد شناسی رو میخونن، ما اینا رو خیلی تشویق کردیم، حتی تو متنم دیدیم اشکال کردیم که چرا تعداد شرکت کنندگان اینقدر کمن، گفتم برنامه اختیاری بوده. تو همون سالهای اول مسجد ما اینو خیلی واضح میدیدیم که نقش باور معاد اونجوری که تو روایات گفته شده خیلی عمیق اثر داره، عمیق اثر داره. زیرا یکی از گفتمانهایی که هیچ وقت نباید فراموش بشه، پیامها، خبرهای یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، همیناست. عرض کردم زیر دست و پا لهش کردن، کشتنش، میگه زدن کشتن. میگه بلافاصله آیه بعد میگه قیلت خل الجنه، بهش گفته شد وارد بهش. ظاهر این بود که این داره زیر دست و پا له میشه، ولی از اون طرف چی میدید؟ برو وارد بهش. بعد چی گفت؟ مشخصه چه رحمت و لطفی هم به قومش داره. یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من متوجه می شدن. به ما غفر علی رب، اصلا چجور منو بخشید و جعلنی من المکرمین. میگن نتیجه بحث معاد اینه که آدم مشتاق زیبا مردن و شهادت میشه. انشالله اگه تو این دو روز باقی مونده، یکی دو روز باقی مونده تونستیم مباحث رو برسونیم به بحث شهادت، خدا رو شاکریم. اگه نشد حالا ببینیم، یا تو شب جمعه، دو سه تا شب جمعه ادامه بدیم، یا بمانه برای رمضان بعد. انشالله رزقنا الله زیارتهو، انشالله خداوند توفیق رمضان دیگه به ما بده و یه رمضانی که تو اون رمضان بهترین چیزهایی که به بندگانش میده به همه ما عنایت بفرماد. انشالله عینک ما چشم بارم باید بیارن. چرا افرادی که تجربه نزدیک به مرگ دارن میتوانن گناهان حل دنیا رو ببینن، در حالی که گفتن خدا ستار العیوب است؟ اولا من نقض رو بیشتر کنم، شما الان بیرین دکتر با یه نگاه میفهمی شما اعتیاد داری، بلکه خود ما هم میفهمیم. ما هم الان یکی که یواشکی کشیده ولی الان معلومه قشنگ راه میره خمار. خب اینو چی جواب میده؟ خیلی آدم میکشن، یواشکی میکشن ولی لو میره. دایره ستر الهی چقدر؟ واقعیت اینه که خدا بنا یا همه گناه ها رو میپوشونه، و اصلا ستار الهی بودن خدا حسنش تا کجاست؟ آیا واقعا باید همه گناه ها رو تا آخر بپوشونه؟ اونی که هست اینه، گناهانی که انسان در وهله اول، بارهای اول تا یه حدود در وقت داره تا 70 بار صبر میکنه بعد رسواش میکنه. گناهی که انسان تکرارش میکنه، عادت بهش میکنه و برش اصرار میورزه رو فلسفهی برای سطرش نداریم. یه نکته روشنه، دلیلی برای سطرش نداریم. گناهی که خودش علنا جای دیگه هم انجام داده، مخفی من معلوم نیست، یا اینکه ممکنه این گناه مخفی نبوده، گناهانی بوده که جاهای دیگه تکرار میکرده جلو علنا انجام میداده. حالا علنا نه که جلو 100 نفر، ولی جلو 5-6 نفر انجام میداده، این لو رفت. اینو خدا نپوشونده، دلیلی نداریم که روایاتی که گفته خداوند ستر میکنه این گناه ها رو هم چیکار کنه؟ ستر کنه. پس یکی این شد، بعضا گناه ها آشکار بوده، توی دایره محدودی مطرح بوده، یا اینکه نه گناهیه که تکرار کرد. یه بحث دیگه هم دارن که یه سوال، مادری هست، پدری هست، مربی هست، طبیبی هست، همون دکتره رو میخواد درمان کنه، خدا بپوشونه یا نپوشونه؟ فلسفه ستر برای اینکه آبروش نره، اینجا فلسفه کشف برای اینکه درمانش کنه. دوست داری مربیت، حاج آقا، پدرت، مادرت بدونن مشکل داری دعات کنن، یا اینکه ندونن مشکل داری دعات نکنن؟ کدوم؟ این هم یه استثناست میگن. یعنی فلسفه ستار العیوب، یعنی بعضی کسا هستن اگه مشکل ما رو بفهمن ما بیابرو نمیشیم براشون، بلکه چی میشه؟ بیشتر دلشون برا ما میسوزه، دعا میکنن. حالا ما ایشالله که خداوند همه گذشتگان نکنه غریق رحمت کنه، همیشه وقتی خدمت پدر مادرمون میرسیدیم این جمله رو میگفتیم که بابا ما رو از مثل باقی دعا کنین. گفتن تو که خوبی؟ گفتم همین، باقی رو مثل آدمایی که گرفتارن، مسترن، بیچارن دعا میکنین، ما رو یه جور دعا میکنین که انگار هیچ مشکلی نداریم، خدا ایشالله کمکت کنه، خدا درجاتتو متعالی کنه. من میام بالا منبر، بعضی میگن سلامتی علمای اسلام صلوات ختم کنه، من میگم که خب سلامتی علمای اسلام صلوات ختم کنه، ولی به من چه معلوم نیست برسه. کی گفته من علمای اسلام؟ هر کی ما رو بیچاره دید بهتر دعا میکنه، هر کی ما رو گرفتار دید بهتر دعا میکنه. این سطر اینجا معلوم نیست به خیر باشه. مثلا مادری هست، بچهشو میبینه خب یه خورده کج و کوله است، یه خورده تیپش، قیافش، مسئلهش میزون نیست، میگه خدا هدایتت کن. یه بچه دیگر رو میبینه، اینا رو نمیبینه، میگه خب الحمدلله، در این شکرتم لعزیدن نکن، هی میگه الحمدلله، این بچه مشکلش چی میشه؟ بیشتر هم میشه، چون داره میگه الحمدلله، شوخی میکنم. خیلی وقتا سطر به خیر نیست، اون سطری خیره که راه توبه رو باز کنه، نه اینکه راه توبه رو ببنده. این یه نکته. آیا معاد کاملا روحانی است و عذابهای روحانی دارد، یا جسم هم برانگیخته می شوند؟ صفحه 21. حالا ما به بحث معاد رو هنوز به بحث نرسیدیم، اجمالا بدونید که این که در اون دنیا جسمی وجود داره یا نداره عمده محققین و متعلقین بحث معاد معتقد دارن جسم وجود داره، اما این جسم نیست، جسم این جسم نیست، شکل این جسم هست، صورت این جسم رو داره، اما ماده، ثقل، محدودیت ها، اون جرم، مزاحمت‌های مادی این جسم نیست. اجمالاً اینه. حالا در بحث معاد عنصری، اونایی که ما خیلی گفتیم بحث رویکردمون در بحث معاد خیلی علمی و عمیق و دقیق و فلسفی نمیخوایم باشه، دلیلمون خروجی است که میخوایم از بحث معاد بگیریم، خروجیمون خروجی عملی، همون که قرآن دنبال میکن. ولی اجمالاً اینو میگن، ولی میگن که یعنی اجمالا نظر بزرگان اینه که معاد معادی است که جسمم توش هست، یعنی لذت هایی که مثل خواب نیست، چون تا میگیم روحانی طرف خیال میکنه مثل خوابیم، همش خیالاته، نه حقیقت داره، بلکه این دنیا نسبت به اون دنیا نسبت چی رو داره؟ خواب داره. دقیقا میگن مردم خوابن، وقتی به اون دنیا میرن میگن چقدر تو دنیا بودید؟ میگن نیم روز یا یه روز، کسی بیشتر از یه روز نمیگه. خیلی این دنیا دنیای شبه آلودی، ولی یادش میاد این کارا رو کرده، خیلی کوتاه بوده، این حرفا رو هم زده، این مقدمات رو هم انجام داده. جهان رو به انبساطه، هر چی ما جلو میریم جهان داره بزرگتر و عظیمتر میشه، ما داریم متولد میشیم، ما داریم آفریده میشیم، آفرینش اصلی ما تو مراحل بعدی داره اون انبساط و حقیقت خودش رو پیدا میکنه. این یه نکته. نکته دوم، خوب دقت کنید، حالا جسمم داریم فقط برای اینکه بدونید معاد امر خیالی نیست، امر حقیقیه، بلکه این جهان نسبت به اون جهان خیالی است. اگر بخواد این جهان، دیدید تو پارسال یادمه تو این زندگی مرگ تو مرگ بود، همین فیلمی که میذارن، همین برنامه سریال حیات نم، زندگی پس از زندگی، میگو اگه بخوام خیال، خواب، واقعیت بگیم، این دونه کدومش؟ یه گویی گذاشته بود یادم، یه بارشو من دیدم، اینا خیلی زور میزنن بگن اینجور نیست که یه خواب بود، نه، انقدر واقعیت بود که نگاهش ما رو منقلب. مرحوم ملکی تبریزی میگه همه شیرینی های عمر من چند تا خوابیه که دیدم، پس اینا خواب نی. پس جسم اولا میگن هست، اما این جسم نیست. منظورشون از اثبات جسم چیز خاصی نیست، میخوان بگن این عالم خیال نیست بلکه یه عالم واقعیه. سالسن که خیلی مهمتره اینه که از اون بدونید جسم یه صورته، اونی که درک میکنه، درد میکشه، میفهمه، روحه. شما وقتی بیهوشید انگوشتونم قد کنن هیچ اتفاقی نمیفته، اما وقتی تو عالم معنا دارن سیرتون میدن، یه داغی بهت دلت میذارن، بیدار میشی، دستی نسوخته اما اون داغ هست. عالم عالم حقیقته، عالم معناست، عالم و حقیقت انسان روح. اینو حواستون باشه، جسم نیست. جسم حالا صورتی است بر اساس هندسه عالم خلقت. در مورد قسمت عدیله مرگ، شیطان با تمام قوا وارد می شود و شنیدیم که در ماه رمضان شیاطین در قل زنجیرند. کسانی که در ماه رمضان فوجن عدیله مرگ را چگونه می گذرانند؟ خب حالا که گفتید بگم، امشب شب 27 ماه رمضانه، درسته؟ یکی از شبهاییست که خیلی تأکید شده به شب احتمال قدرم گفتن، احتمال قدر بودن امشبم هست. خیلی هم تأکید کردن که امشب را احیا بگیرید و به مناجات سپری کنید. و یکی از بزرگانی که از علمای ما در این شب فوت کرده مرحوم مجلسیه. مجلسی اون عالم ربانی که از توفیقاتی که داشته در ماه رمضان در شب 27 از دنیا رفته و این توفیق عجیبی است برای این که واقعا اگه کسی مرگش در ماه رمضان بشه یه توفیق عجیبیه، واقعا توفیق رزقنا الله انشاءالله. ما در قدر عجیبه، در ماه رمضان یه تولد داریم، امام مجتبی، یه انعقاد نطفه داریم، صدیقه طاهره، یه شهادت داریم، امیرالمؤمنین. و اینا نکته‌های خیلی عجیبیه. نطفه صدیقه طاهره در معراج، شب معراج که پیغمبر رفته منعقد شده، اون سیب و تفاحه اومده، دستور اومده با خدیجه هم بستر بشه، فاطمه منعقد شده و حقیقت لیله قدرم فاطمه است. حالا حساب بکنید دیگه، الان از ماه رمضان از 9 ماه و 10 روز بشمرید تولد از زهرا رو ببینید کیه. نگاه کنید، تو ما یه بار حساب کردیم همون حوالی 21 23 اینطورا در میاد که حالا مستور دیگه، همونش هم مستور خدا چی خواسته نمیتونیم. این مسئله به کنار، عرضمو داشته باشید. ماه رمضان ماه ویژه است، اما خب همین الان سوال، تو خارج این ور اون ور خیلی ها ماه رمضان دارن میمیرن، اینا عدیله ندارن؟ اینجوریه، شیاطین قل زنجیرن، یعنی شیاطین مؤمن یا غیر مؤمن، شیاطین کسانی که به مؤمن به رمضانن یا کلن، شیاطین مؤمنینی که آداب رمضان رعایت میکنن یا نه، بعید این اطلاق گرفته بشه. روشن چی داره میگه؟ این اطلاق نیست، نه اونایی که، یا به تعبیر خیلی ساده تر گو شیاطین قل و زنجیرن، ولی که خودم وقتی میرم طرف شیطان چی؟ گو ما بهش رفیقیم. شیاطین قلن، یعنی نمیتونن کار اضافه‌ای بکنن، اما تو که میتونی بری بغلش بخوابی، تو با شیطان کار داری. این مطلب. مطلب بدتر تو بحث شیطان شناسی یادتون باشه گفتم در بعضی از روایات بعضی از انسان ها در اثر ولایت شیطان خودشون شیطان میشن. قل اعوذ برب الناس ملک الناس من شر من الجنت و الناس، یعنی خدای ما از شر شیاطین جنی و انسی. بعضی از شیاطین انسی از شیطان های چیز بزرگترن، قویترن از اونا، لنگ میندازن جلوش. شیطان مرید سمیناه یادتون هست، سه تا صفته، چهار تا صفته اگر اشتباه نکنم، حالا عزیزان سری میتونم پیدا کنم، تو مستدرک الوسائل بود که میگه اگر کسی روایت شیاطین به ما میگن، شیاطین میگن در یه روایتی به حالا انبیا میگن، میگن که اگر کسی یه صفت از این چهار صفت رو داشت ما کل کره مثل توپ به هم پاسش میدیم. یکیش بخله، خدا نکنه کسی برا خدا بخیل بشه، میخواد خرج کنه نمیتونه خرج کنه، میگه مثل توپ به هم پاسکاری میدیم، بعد پرتش میکنه به هم، این به اون، اون به اون، اون به اون. این شیطانه، این شیطانیست که یعنی میشه ملعبه شیطان، توپ شیطان تو زمین شیطان این ور ور. بعد میگه اگه کسی این صفاتو با هم جمع کرد سمیناه شیطانم مریدا، اسمشو میذاریم چی؟ شیطان متمرد. یعنی چند صفته که با هم جمع بشه با هم میشه شیطان متمرد. روایتش پیدا کردین؟ بخون، همونجو بخون، اون چهار صفت رو بخون. همین کلمه سمیناه و شیطانم مریدا. اوه اوه، این همه سوال جمع شد از آن دیگه. سوال بخون. شهیه یعنی شوه، شوه نفس اون بخله. بفرمایین. عجول، پنج تا صفت شد بس. یکی بخله، دومی عجله است، سومی تکبره، چهارمی حسادت، پنجم حرصه. پنج تا صفت اگه که هر کدومش تو هر کی بود دیگه شیطان باش گیر نداره، یعنی میخوان هر طرف ببرنش قل میخوره. کره کنایه از چیزی که به هر طرف میشه حرکتش داد. اگه این پنج صفت توش جمع شد سمیناه و شیطانم مریدا. درست دارم میگم روایت تو؟ میگه این شیطانه، اصلا دیگه ما اسمشو شیطان میذاریم. یه روایت دیگه هم، یه داستان دیگه هم یادتون باشه تو بحث شیطان شناسی میگفتیم، داستان خنده‌داری بود، اموغلو. میگه یکی از اولیای خدا، حالا از اولیای خدا، خلاصه شیطان شناسی هم یکی از مراحل معرفت دیگه، خواب شیطان رو میبینه، میگه چیکار میکنه؟ میگه اینجوری میکنم، مردم شیر گول میزنه، میگه دروغ بهشون میگم، میگه داستانا رو میگه. بعد یکی از دست کی در عذابی، میگه خب طایفه که حرفمو گوش نمیدن، علمای ربانی. میگه بعد میگه یکی هم از پدر ما رو در میاره. گفت چیه؟ گفت اسمش ای اموغلو. گفتش که میگه چیه داستانش؟ میگه چی؟ این صبح بلند میشه خودش گناه میکنه، بعد میگه لعنت بر شیطان، و بعد این لعنت منو میگیره، بعد دوباره بلند میشه خودش دروغ میگه، ای 100 تومن، میگه ای 100 لعنت بر شیطان، باز دوباره غیبت میکنه، بعد میگه 100 لعنت بر شیطان. میگه من اصلا من به این کار ندارم، از بس منو لعن میکنه من باش کار ندارم، ولی هی گناه میکنه، هی میگه لعنت بر شیطان. عالم از خواب بلند میشه، میگه این چیه داستانش؟ میگه صبح بعد نماز، صبح تو مسجد نمازش میخونه، یه بنده خدای میاد میگه حاج آقا، میگه بله، میگه من از دست شیطان نجات بده. میگه چیه؟ میگه آره پدر منو در آورد. میگه صبح هی وسوسه میکنه منو، ظهر وسوسه میکنه، شب وسوسه میکنه. میگه چی؟ میگه دروغ بگو. میگه بعد تو چیکار میکنی؟ میگه دروغ میگم. میگه بعدش چی؟ میگه حسابی لعنت میکنم شیطان. داستان قشنگه. بعد آخرش میگه اسمت چیه؟ میگه اموغلو. میگه این عالمه بر میگرد، میگه اما اولو خون شیطان اومده بود از تو گله داشت. اصلا بعضی کسا شیطان نمیخوان، نفس خودش، اصلا شیطان باش کاری نداره، اصلا کاری باش نداره، میگه خودش میاد. اون داستان عالم طلبه نجفی که خواب دید شیطان رو که با ابزارها بود، آخرش خیلی نکته عجیبیه. میگه دید و ابزارهاشو چیده، میگه اینا چی؟ یه دکون زده شیطان. میگه یه رنگ و قلم مو، یه بوغه، نمیدونم یه وسایل آرایشه، یکی چیه، یه چکش و تقص و همه چی چیده. میگه اینا چی؟ با ابزار کارمه. گفت اینا چیه؟ رنگی. گفت باید براشون رنگ کنم، با این رنگ به هرچی بزنم این دیگه میپسنده، رنگ کلاس، مد، اینجوری میشن بعضیا. گفت این بوغه چیه؟ گفتم بعضی هیاهو هن شلوغ کنم میان، بعضی تقه میخوان. گفت تنابا چیه؟ گفت بعضی رو باید با تناب بکشم. دید تنابا نازک و کلوفت داره، یه خیلی کلوفت هم از سرش پاره شده. گفت اون چیه؟ گفت مال علماست، بعضی ها میکشم به زور میارم. گفت اون تناب کلوفته مال شیخ انصاری بود. توی مسئله امروز صبح یه پیرزنی جلو در مسجد حضرت پرسید، بلد بود مسئله رو ولی یه احتمال خلاف میداد. من زور زدم با اینکه احتمال خلاف 1% میده، 99% مسئله رو درست میدونه ها، بدون چیتان اینجوری عمل میکنه ها. یعنی اول میخواد تو 1% احتمالاً عصیان کنی. گفت ولی بهش گفتم الان تو به این پیرزن بگی من نمیدونم آبرود میره. میگن شیخ، میگم دیدم سرش پارش. گفت چرا؟ گفت به پیرزنه گفت مادر نمیدونم، باید نگاه کنم بعد از نماز جوابتو میدم. رفت کتاب رو وا کرد، یقین کرد جواب چیه، دوباره جوابشو داد. آرش نیومد از این که بگه نمیدونم. گفت از کی از همه شاکی تری؟ گفت امان از شیخ کره، مرحوم کاشف الختا. گفت اصلا گوش نمیده من چی میگم. خدا رحمت کنه آقای رؤوفی، میگفت ایشون درس میداد، هم عصا بغل دستش بود، همین جامهری اگه کسی اشکالای بی ربط میکرد خلاصه از ابزارهای علمی استفاده میکرد. میگو تو بیشتر میفهمی یا فلانی، تو بیشتر میفهمی یا فلانی، اصلا اجازه شبهه نمیداد. بعد میگه آخر سر برگشت گفت خود تناب من کدومه؟ گفت زد بشه میگو رفیق تو از خودمونه، الانم خوابت اومدم چون جا با خودمونه. خیلی این تکون دهنده است، تو رفیق از خودمون. اصلا بعضی شیطان نمیخوام. بله شب رمضان برای انسانها توفیقه، ولی به شرط ایمان، به شرط استفاده، به شرط بهره. همین الان همه ما ماه رمضان رو درک کردیم، پناه میبریم شب 27 خدایا به آبروی خوبان درگاهت. اول ماه رؤیت هلال کردیم، چی گفتیم؟ خدایا ما رو شر این ماه به ما نرسه. شرش چیه؟ همون منبر رو گفتم دیگه، خدایا نبخش کسی که رمضان رو درک کرد و نتونست مغفرت تو رو به دست بیاره. خدایا نبخش. این دعاییست که خدا کرده. کی آمین گفته؟ پیغمبر. خب پس رمضان معلوم نیست برای همه خیر باشه. بله کسانی که مؤمن باشن در این ماه از دنیا برن، خب توفیق بالاییست، ولی باز دلیل نمیشه شیطان عدیله سراغش نیاد. ولی ایشالله یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. خداوند اونها رو ثبات قدم میده، حرف درست رو میزنن انشالله. حاجی آقا شما گفته بودین که در سکرات حتی اگر یک گناه هم کرده باشی و بدون توبه اثرش نشان میده. بعد در مباحث نفس گفته بودین که این نفس به راحتی توبه نمیکنه. اون پشت پنهان شده و منتظر یه نفس کشیدن است، هنوز توبه نکرده. خب ما باید الان چیکار کنیم که توبه حقی شکل بگیره؟ پس کاملا شما رو ما ناامید کردیم؟ نه، میگم مطمئن نباشید، ولی بدونید نفس خیلی مسئله پیچیده ایه. یعنی یه توبه ظاهری میکنه ولی میخواد دوباره به یه شکلی خصوصا به اون گناهی که کرده تو رو برگردونه. باید مراقب باشی، ناامید نشین، اما خیالتونم راحت نباشه. مثل چی میگن؟ آقا یه پاسبانی که بهترین پاسداری که تو یک برج مراقبت پاسبانی میکنه کیه؟ پاسبانیست که نه از ترس و استراب هر حرکت و متحرکی رو، هیولا و خطر رو اینها ببینه، نه آدم بیخیالی که دشمن هم میبینه میگه آره کلن خیالاتی میشه. آقا دارن دشمن رد میشن، گفتن خیالات منم قبلا از این اشباح میدیدم. این غلط. مهم اینه ما اگر یه روز طرف رجاء رو میگیریم، یه روز طرف خوف رو میگیریم، به خاطر افراط و تفریط هاییست که تو این مسئله است. خب اگر گناه کردیم توبه نکردیم، این سراغ اون میاد. بله وزر و بالش هم میاد، تو مرگ هم میاد، تو برزخ هم میاد، تو قیامت. اگر خصوصا کبیره باشه، صغائر باشه، گفتیم ترک کبائر. دقت بفرمایید، گناهان کبیره، نه گناهان صغیره با همون ترک کبائر بخشیده میشن. این یک، گناهان کبیره با ترک صغائر، با گناهان صغیره با ترک کبائر بخشیده میشن. گناهان صغیره اگر اصرار نکرده باشیم، کبائر رو ترک کرده باشیم، خودش بخشیده میشه. اما گناهان کبیره اگه توبه کردیم، توبه عام کردیم، اونم بخشیده میشه. واقعا قصد کردی. چون توبه هم یکی از شب‌های احیا می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم، فرصت نشد. حقیقتش ندامت و ترکه و جبران تا حد ممکن. تا حدی که میتونی جبران کن. علامت پشیمونی جبرانه. این قطعا بخشیده است. انت الذی فتحت لعبادک ابوابا سمیته التوبه فقلت یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. تو یه دری باز کردی، بابش هم توبه گذاشتی و گفتی توبه نصوح. بعد عجیبه، توبه اگر درست رقم خورد، گناه کرده اگر توبه واقعی انجام داد برد جلو، از گناه نکرده بالاتره. بالاتره به شرطی که واقعا جدی باشه، محکم وایسه، محکم وایسه جلو گناه. داستانهای عجیبی نقل کردن. خب سر یه سیب تو جوب برداشت خورد، بعد یا گوی سیب مال کدوم باغ بود شک کرد. یه طلبه مؤمن، داستان عجیبه، میگه یکی یکی باغ ها رو رفت، حلالیت، بعد فهمید مال کدوم باغ بوده. صاحب باغ یه پدری بود از این آدم های خیلی جدی، تا دید پسر انقدر، دید یه پسر خوشگل و سر تمیز مرتب، جز خواص نورانی، یه سیبم خورده حالا پشیمونه، گفتش که راضی نیستم مگر اینکه بیای دخترمو بگیری. گو ای سیب بخورم دخترم بیام؟ گفت فقط چند تا مشکل داره و دزا هیچ وقت تا حالا هم ازدواج نکرده. گفت چیه؟ گفت کوره. این یه خود فکر کرد کور. بعد گفت خب سیب حرام قیامت. گفت باش. گفت کرم هست. یه خود فکر کرد تو خونه بگه هوی هیچی نمیشنه بگه، باید پانتومین بازی کن. گفت کرم هست. سری بعد قبول کرد. گفت لالم هست. گفت بابا میخواد حرفم که بلد نیست بزن. قبول کرد. این قبول کرد و خلاصه اووردن و مجلس عقد و دختر رو نشوندن، عقد خوندن. و قدیم اینجوری بود، اول عقد میخوندن بعد همو میبینن. الان یه صلوات بفرستن. پس الان رو باید میگم شما توضیح بدین ها. خلاصه میگه خلوت کرد، رفتن بیرون و عاقد رفت بیرون و سلام کرد. علیک السلام. نه کر نیست، لال نیست. خلاصه نگاه کرد چشم و همه چی، دختر تمام عیان. این اثر توبه واقعی ها. جوون عزت دنیا مال توبه واقعی. فهمید چه دختری بوده. اینم دنبال یه داماد خوب میگشته. گفت کره چون تا حالا گناه. کر از گناه، کور از حرامه، لال از غیبت و دروغ بوده. توبه است. توبه اگه کسی بکنه خدا جبران میکنه. سختم نگیرید، نکنید، سهل انگاری نکنید. استغفرالله لقلقه زبون نشه. مثال زدم، میگه استغفرالله ولی باز داره بهش فکر میکنه. الله اکبر. گفت رد میشد، نگاه کرد تا آخر، گفت استغفرالله. دوباره نگاه کرد، استغفرالله. چرا اینجوری میام تو خیابون؟ دوباره نگاه کرد، استغفرالله. گوی یکی بغلش نشسته و گفت 4 تا استغفارم از این ور دارم میام. این نشه. منظور اینه سهل انگاری در توبه، ساده انگاری در توبه غلطه، اما سختگیری هم غلطه. منظور اینه ساده ازش عبور نکنه که نفس به سراغ. شما در عدیله دلمود فرمودید که اون ایمان حقیقی و یقینی است که کار میکنه. حالا اگر مسائل در ما یقینی و اطمینان قلبی است، با توجه این که به آنها علم داریم، این را چگونه تبدیل به یقین بکنیم؟ تبدیل ایمان به یقین دو تاست، یکی تکرار و اصرار، دو عمل به مطابق علمه. یه بیان برداشتن موانع تحقق یقینه. برداشتن یکی گناهه، یکی نشستن با آلوده هاست تا نفس و قلب از حقیقت معرفت متأثر بشه، تبدیل بشه به یقین. این 4-5 کلم است. برای اینکه سوالاتون طور جواب داده بشه و به مناجاتم برسیم، الان شروع میکنن. در گفته های کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن چیزهای مشترک این که در هنگام حساب کتاب تنها اعمالی که قبول خدا میشه چگونه، تنها اعمالی قبوله که برای خدا باشه، چگونه چنین اخلاص رو در خود رقم بزنیم که نگاه جز خدا برای ما مهم نباشه. با اینکه سعی میکنم کارم فقط برای خدا باشه، باز هم نگاه دیگران برام مهمه. نمیخونی نگاه دیگران در حد حفظ آبرو مهمه. مثلا من با یه لباس مناسب بیام بیرون بگم نگاه مردم مهم نیست، یا میرم خلوت بیت الخلا در رو نیمچه واز بزنم بگم نگاه دیگران برام مهم نیست، این نیست منظور. آبروداری چه بخشی از شخصیته، اما اعتبارات اخروی و واقعی دست مردم نیست. گو همه بهت گفتن مرد، بگو مرد اونه که خدا بگه مرد. یذکر هم فتن، حضرت فرمود کسی که ایمان به خدا داشته باشه و تقوا پیشه کنه، اون فتاست، اون جوان مرد. جوان مرد کسی است که مؤمن متقی باشه، این جوان مرد، این واقعا مرد. مرد کسی است که مؤمن و متقی باشه. من سعی میکنم این سوالو اینجور جواب بدم. جوان، موقعی کاری میخوای بکنی توجه کن به مرگ و قیامت، سعی کن با توجه به اینکه کار برای خدا داری انجام میدی، یه خورده نگاهت به اینکه دیگران میتونن کاری برات بکنن ضعیف بشه درست میشه. خدا رحمت کنه میگفتن اخلاص معلول توحیده. توحیدم یعنی چی؟ اینکه بفهمی غیر خدا نمیتونه برات کار کنه، غیر خدا کاری نمیکنه، اگه کاری کنه خداست. یه خورده معرفت، یه خوردم ارتباط معنوی با خداست. این دوتا انسانو به اخلاص نزدیک میکنه. و چی شد؟ این که بفهم مردم کاری نمیکنه، کاری برای آدم نمیکنه. اگر انسان اینو باور کرد، جوون، این کلمه خیلی مهمی ها، اگر تو بهتر آموختی از اون کسی که به درس میده، تو جلوتری. بفهمی واقعا مردم کاری نمیتونن بکنن، کاری از مردم بر نمیاد. هر چی از دست خداست، آبرو دست خداست، عزت دست خداست، عمر دست خداست، سلامتی دست خداست، اون چیزایی که واقعیه دست خداست. اون چیزایی هم که خیلی واقعی نیست مثل رزق و پول، این هم دست خداست، اونم باز دست مردم نیست، گرچه ارزشش مثل اون چیزای ارزشمند نیست. قصه بهلول وقتی گفتش که خب نگاه کرد هر روز کشور و ثروت و مملکت و دارایی، به بهلول گفت خدا خیلی به من داده، گونه خدا خیلی چیز زیادی به تو نداده نسبت به من، خیلی به هارون برخورد. گو من با تو، گو آره تو خیلی چیز بیشتر از من نداری. خیلی ناراحت شد، گو اگه ثابت نکنی تنبیهت میکنم. گو به شرط انصاف. انصاف چیه؟ گو یه بیماری بگیری که طعم غذا رو نفهمی، نه اینکه نتونی بخوری، نه اینکه ضعف کن، طعم غذا. همین سلامتی نعمتی چقدر قیمت داره، دست کیه؟ دست مردمه. اگه انسان بفهمه همه اون چیزی که باش کار داره دست خداست، آبرو دست خداست، سلامتی دست خداست، عمر دست خداست، اگه اینو خوب تکرار کرد، تکرار میکنم تکرار کرد، ای گفت بابا مردم، این ذکر که انقدر تو ذکر الله کسی را تو قرآن تو روایات انقدر تأکید میکنن، یا ذکر کسی، ذکر کسی لا اله الا الله، لا اله فقط خدا، لا اله الا یعنی فقط خدا، فقط خدا. اینا یه کسی فهمید و تکرار کرد، چون فهم علمه، برای برداشتن جهله. تکرار برای ذکره، برای برداشتن چیه؟ غفلت. بعضی وقتی ما چیزو میدونیم ازش غافل میشیم. اگر کسی فهمید و متذکر شد کار برای غیر خدا نمیکنه، هیچ فایده نداره، کارش خالص برای خدا انجام میده و کاری که برای خدا خالص انجام شد آثار معنویش به سرعت تو زندگی انسان آشکار میشه. فرموده بودی در عدیده تعلقات را به ما عرضه میکنن و حضور اهل بیت بعد از عدیده است. از یک تعلقاتی داریم از سوری اهل بیت را بسیار دوست داریم، محبت اهل بیت ما رو در عدیده ما به اهل بیت ما رو در عدیده هم هست یا نجات میدن؟ بله دیگه، این همینه. اگر انشاءالله خداوند این محبت رو در قلب ما راسخ کنه و حفظ بکنه، اون نجات دهنده، اون ته دل بالاخره برمیگرده. میبینید خیلی چهرهایی که تو همین تجربه های مرگ، تجربه های نزدیک به مرگ که بعضیا داشتن، یکی از مطالب مهمی که تو مباحثش مطرح میشه همینه که میبینید آدمای با یه تیپای خاص به اون آخر سرشون توجه به خدا هست، توجه به معنویت هست، توجه به اهل بیت هست، اون تعلقات زیر تمام این تعلقات عمل میکنه، بیدار میشه. یعنی وقتی فشار درد و مرگ و سکرات اومد اینا میره، اون زنده میشه. بله قطعا هست. انشالله اینو تو جلسات بعد اگر باقی مونده انشالله توضیح میدیم. اگر سرنوشت انسان در هنگام عدیله رقم بخورد، پس تکلیف طول عمر انسان چه میشود؟ یه مثال بزنم. خب شما یک ساعت یه گاوی رو، قدیم میگفتن گاوی نهمنش، یه ساعت گاو رو میدوشی بعد یه لقد میزنی صد میزه، چه تکلیف اون همه زحمتت چی میشه؟ خودت رفت. اگه برات اهمیت داشت اون زحمت ها نمی کردی. وقتی کردی معلوم میشه اون اعمال برات زحمت نداشت، برایش اهمیت قائل نبودی. چون عدیله اتفاق نیست، اینو تکرار کردیم، غفلت نیست، حواس پرتی نیست، شعور آخر انسانی که داره عمل میکنه. معلوم میشه همه این کارهایی که کرد برای خدا بوده یا برای خود نبوده. بسم الله الرحمن. اگر کسی تو اون داستان عدیله آخر اون برگشت گفت این چه خدایی بود که با ما این کارو کرد، چرا این کارو کرد، معلوم میشه ایمانش به خدا کاسبی بوده، ایمان واقعی نبوده. و اگر یه کسی یه عمر گناه کرد برگشت گفت من نمیفهمیدم، تو اون لحظه آخر از اون ور برگشت، انقلاب کرد به سوی ارزش ها، معلوم میشه این بیچاره گناهاش واقعی، اونم معلوم میشه عباداتش واقعی نبوده. عدیله عند الموت آخرین لحظه مرگ اتفاق هم نیست. انسان اونجوری که زندگی کرد همون جور میمیره، یعنی متناسب با همون فضا عمل میکنه، واقعیت خودشو نشون میده. به عبارت خیلی ساده تر، تعارف ها، ادا اطفار ها، اثر نگاه ها، همه میره، حقیقت میاد بیرون. یعنی اون جهل ها گرفته میشه، اون القاعات و التزامات خارجی هم گرفته میشه، حقیقت انسان بروز میکنه. خدا شلا اون لحظه امیر المؤمنون رو به فریاد همه ما برسونه، اهل بیت اسمت و طهارت رو به فریاد همه ما برسونه، زبان ما رو گویا به لا اله الا الله بگردانن، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.